بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين از اسامی فاتحة الكتاب سوره حمد سبع المثانی به نظر میرسه این اسم مرکب از همه اسامی سوره مبارکه حمد مهمتر باشه و معنای گسترده تری هم داره. ثلاثی مجرد مثانی ثنیه است، ما بهتر اینه که این لغت رو و مشتقاتش رو ابتدا در کتاب خدا قرآن کریم ببینیم و موارد استعمالش رو، تا با کمک خود قرآن کریم به معنای گسترده سبع المثانی برسیم. در سوره نون و القلم آیات 17 و 18 این لغت به صورت فعل مضارع به کار گرفته شده. البته لغت هم جنبه ایجابی داره هم جنبه سلبی داره. بزرگان علم لغت به خصوص با توجه به این آیات قرآن ریشه این لغت رو به معنای انصراف و توجه از جانبی به جانب دیگر گرفتن. حالا معنای ایجابی و سلبیشو در این آیه شریفه میبینیم. یه داستان بسیار مهم و عبرت آموزی رو سوره نون و القلم نقل میکنه که به احتمال قوی این داستان در یمن که در گذشته معروف به سبا بود، سوره هم به نام این کشور در قرآن اتفاق افتاده. داستان پدری با سه فرزند که پدر از نظر مالی و ثروت کاملا در راه خدا بوده و فرزندان بعد از مرگ پدر از نظر ثروت و مال کاملا از راه خدا منحرف شدند. به عذاب نابودی ثروت هم دچار شدند. علتش و پروردگار در آیه 18 بیان میکنه. آیه 17 داره: از اقسم لیسرمنها مصبحین. اول طلوع صبح وقتی که این سه برادر به طرف باغ آبادشون حرکت کردن که خود رو به باغ برسونن برای چیدن میوه ها، فصل رسیدن میوه هم بوده، قسم خوردن که صبحگاهان تمام میوه های باغ رو بچینن. ولا یستثنون، این لغت صنایه. ولا یستثنون یعنی چی؟ یعنی به جای این که مثل پدرشون، جنبه ایجابی لغت، توجهی به مستحق داشته باشن، نگاهی به مستحق داشته باشن، مانند زمان پدر سهم مساکین و فقرا و اهل استحقاق رو بدن، لا یستثنون، به این ناحیه الهی که انفاق باشه و حل مشکل مساکین و فقرا عطف توجهی نکردن، یعنی به این جانب بر نگشتن، لا یستثنون، به این ناحیه توجهی نکردن، به این جانب فکر نکردن، لا یستثنون. خب جنبه ایجابیش این بود که توجه بکنن، جنبه سلبیش این بود که لا یستثنون، توجهشون رو از فقرا و مساکین برگردوندن به طرف تکاثر، میوه ها رو بفروشن، پولش رو هم دسته کنن و ثروتمندتر بشن. این یک آیه. در سوره مبارکه حج آیه 9، اینجا خیلی روشن‌تر آیه. ثانیه اطفی لیوزلن سبیل الله، کاملا اینجا عنایت میکنید. ثانی در اینجا به معنی دو نیست. من امروز که دقت میکردم در آیات، در سوره مبارکه نساء ما این لغت رو داریم، مثنا و ثلاث و رباع، که بیشتر به نظر میرسه مثنا یعنی میتونه توجهشو به همسر دیگری منعطف بکنه، اگر اهل عدالت باشه، اگر بتونه حق هر دو رو کاملا رعایت بکنه، اگر نیازمند به همسر دوم باشه. ثانیه اطفهی، ثانی اطف، هر دو با هم دیگه است. اصطلاح به معنای اینه که متکبرانه از حق رو برگرداند و معطوف به غیر حق کرد توجهشو. اینجا جنبه ایجابی و سلبی کاملا لحاظ شده، متکبرانه از حق رو برگردان و معطوف به غیر حق شد. باید رو به حق داشت، جنبه ایجابی شه، اما روی قلبش رو و توجهش رو متکبرانه از حق که حالا یا قرآن یا پروردگار یا نبوت برگردان که چیکار بکنه. لیو ذل عن سبیل الله، برای اینکه عباد خدا رو از راه پروردگار گمراه بکنه. سوره مبارکه هود آیه 5: الا انهم یسنون صدورهم. ببینید در این آیات به معنی دوتا نیستش که حالا ما سبع المثانی رو بگیم این اسم علتش اینه که دو بار نازل شده، یکی در مکه یکی در مدینه، یا چون در نمازهای واجب دو بار خونده میشه. یه معنی خیلی عالی تری داره، معنی بالاتری داره که حالا عرض میکنم این تطبیق به چه معانیه. سوره هود آیه 5: الا انهم یسنون صدورهم، یعنی یا آدمی که سرش بالا بوده و به طرف جلو توجه داشته، حالا توجه به جانب امام رو بر میگردونه و سر رو میاره پایین تا نزدیک سینه‌اش، به اصطلاح یا حالتی به خودش میگیره که صدای قرآن رو از زبان پیغمبر یا از زبان قاریان قرآن نشنوه. این معنای یسنون صدورهم، سر رو به طرف سینه برگردوندن، سر رو از روبرو به طرف سینه قرار دادن، از جهتی به جهت دیگر رو کردن. آیه 4: الله نزل زمر. آیه 23: الله نزل احسن الحدیث، پروردگار خداوند نیکوترین سخن رو نازل کرد. کلمه نزول رو هم شما در قرآن مجید با مشتقات مختلفی میبینید: تنزیل، انزل، انزل، نزل، مثل اینجا. اینا معانیش یکی نیست قطعا، در هر کدام از این لغات حقیقتی لحاظ شده، در بعضیاش تدریج لحاظ شده، در بعضیاش دفع لحاظ شده. اونجایی که معنی دفعی میده مربوط به اینه که پروردگار عالم کل قرآن رو یک بار از عمق علم خودش به لوح محفوظ منعکس کرده، بعد به جبرئیل فرمان میداده آیات لازم رو از لوح میگرفته یا از خود حضرت حق میگرفته، تدریجا در طول 23 سال به پیغمبر نازل میکرده، یا اینکه اول بعثت دفعتن به قلب مبارکشون نازل شده، بعد جبرئیل می اومده که این آیات اعلام بشه. اینا بحثش در کتب مربوط به قرآن شده، مخصوصا کتابای مرحوم معرفت که به نظر من یه روحانی بخشی از این کتاب‌ها رو یا مجموعه‌ش رو باید ببینه که با تمام جوانب قرآن کریم آشنا باشه. البته قبلا مصری‌ها رو این زمینه کار کردن، ولی خوشبختانه وقتی شیعه بیدار کار شده، کار گسترده‌تر، با بنیان‌تر و استوارتر و بهتری رو انجام داده. در هر صورت مراجعه به اون کتب هم به نظر میرسه لازمه، یعنی آدم یه طلبه باید مسلح به یه سلسله معلومات ارضی هم باید باشه، غیر حالا معلومات طولی که از جامع المقدمات شروع میشه و به درس خارج خاتمه پیدا میکنه، به خصوص درباره قرآن، که اصلا هدف ما از درس خوندن اینه که قرآن و روایات رو ببریم بین مردم. ما که بحث مشتق کفایه رو نمیتونیم ببریم بین مردم، بحث قلم اینجا رسید و سر بشکست رو که نمیتونیم بکشیم به منبر، یا بحث استصحاب رو از رسائل و کفایه که نمیتونیم ببریم تو مردم. اینا رو باید بخونیم. من اعتقادم به خوندن این کتاب هاست که مغز پخته بشه، قوی بشه، راه استدلال رو پیدا بکنه، مسلط و عربی بشه. اینا همه رو باید مقدمه قرار دار، یعنی از جامع المقدمات تا درس خارج رو باید مقدمه قرآن قرار داد، هدف رو باید قرآن و روایات قرار داد و آیات شریفه رو با زبان مردم بدون پیچیدگی، بدون مسائل علمی به مردم مظلوم این زمان منتقل کرد. حالا به مناسبت جمله نزله عرض کردم که به اون کتاب ها مراجعه بکنید، بسیار مفیده و واقعا هر کتابی رو هم که مراجعه میکنید با اون ظرافت ذهنی و هنرمندی، اونی که به نظرتون زیبا میاد، خوب میاد، به درد مردم میخوره، حتما یادداشت بکنید. در اوراق جداگانه اگه یادداشت میکنید، منظم یادداشت بکنید، با خودکار قرمز آبی علامت گذاری که بعد بتونید بدین جلد بکنن. اگه در دفتر محکمی هم یادداشت میکنین که خب برای خودتون تا آخر عمر میمونه و بعدم به فرزندانتون میرسه، اونا هم استفاده میکنن. یعنی حوصله نوشتن رو ببرید بالا. علامه هلی به تنهایی اون وقتا کار دست جمعی خیلی رسم نبوده و کار دست جمعی گسترده رو مرحوم مجلسی در شیعه آورد و بعد که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی اومدن قم، ایشون هم پایه‌گذار کار دست جمعی بودن که خب توانستن در این زمینه آثار بسیار مفیدی رو به بار بیارن. الله نزل احسن الحدیث، خداوند نیکوترین سخن رو نازل کرده که این نیکوترین سخن عبارت است از کتابن متشابهن. کلمه متشابه در قرآن در آیات بهشت اومده، در رابطه با خود آیات محکم و متشابهات اومده، هر کدومم معنای خاص خودشو داره. اینجا متشابهن به معنی مثل و ماننده، به معنی شبیه. نه به معنی آیات قابل تعویل، متشابه اینجا در مقابل محکمات نیست، متشابهن یا در حقایق در اصول شبیه به حقایق و اصولیه که در کتابهای گذشته نازل شده، که خب مجموعه کتابهای گذشته هم همون اسلام پروردگار، باب عقاید، باب اعمال، باب اخلاق، یا از این نظر قرآن متشابهه یعنی شبیه کتب قبل، یا نه در بلاغت و فصاحت و استحکام و استواری تمام آیات این کتاب با همدیگه مثل و مانند شبیه همدیگه است. خب الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه، که این مثانی دقیقا صفت کتابه، مثانیه این کتاب مثانیه، یعنی دوتا قرآنه قطعا این معنا رو نمیده، دوتا قرآن نیستش، معنیش اینه مثانی که مردم رو توجه میده به حقایق ماوراء عالم، توجه میده به مبدأ و معاد، توجه میده به وظایف و تکالیف و مسئولیتها و حلال و حرام خدا، و در یک جمله کار این کتاب اینه، معنی مثانی اینه، بخوان یادداشت بکنین من آروم بخونم معنی مثانی رو، یسوق الناس الی کمال وجودهم، چون انسان دارای دو کماله، یک کمال تکوینیه که اون دست خدا آدم نیست، از جنین شدن اون کمال شروع میشه تا اوج جوانی، حالا هر سنی که هست، از قدیم من یادم میگفتن 40 سالگی اوج کمال بدن و مسائل مربوطه به بدنه، این کمال تکوینیه که خب ربطی به خود آدم نداره، یه کمال کمال تشریعیه که وجود انسان رو خدا آفریده برای عبادت، برای معرفت، برای علم، برای دانش، برای بینش، برای بصیرت، برای متخلق شدن به حسنات اخلاقی، این کمال دوم مثانی، یعنی یسوق و این کتاب، یسوق و ناس الی کمال وجودهم، رشد بده این انسان رو و نهایتا تبدیلش بکنه به شجره طیبه، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، تؤتی و کلها کلهین، در حد ظرفیت خودش. این کارم کار قرآنه و کسانی که معانی قرآن پیششونه، اهل بیت علیهم السلام، یسوق الناس الی کمال وجودهم و سعادت انفسهم. مثانی برای اینه که قرآن مجید مردم رو به سعادتشون چه در دنیا و چه در آخرت سوق بده، کرامت انسانی رو تحقق بده. خب تقریبا از این 4 آیه شریفه ریشه مثانی معلوم شد و حالا وارد خود فاتحة الکتاب میشیم، وارد سوره حمد میشیم. ببینید عزیزان، اینجور که ما از آیات قرآن استفاده میکنیم و از روایاتی که از انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام نقل شده، تمام معارف، اعم از معارف الهی یا معارف بشری، وقتی آدم عمقش رو نگاه میکنه نهایتا منتهی میشه به معرفت حق و معرفت اسماء و صفات حق. چون آدم وقتی خداشناس بشه و واقعا دنبال خدا رو بگیره، شؤون خدا رو هم خواهد شناخت، معاد رو خواهد شناخت، نبوت رو خواهد شناخت. اینه که تو دعای ما یه ظرافتی هم به کار بردن، اولین درخواست ائمه این بوده: اللهم عرفنی نفسک. بعد نفسک حجتک نبیک. ببینید آدم وقتی بره سراغ خدا، خود نهایتا سراغ قرآنش میره، سراغ خواستهاش میره، سراغ انبیایش میره، سراغ معاد میره. معارف همه منتهی میشه به معرفت حق و اسماء و صفات حق، و به لحاظ ثانوی این معارف اگر هضم بشه در قلب و در عقل، موجب انصراف از غیر حق و تحقق توحید میشه. این معنی مثانی که هم جنبه ایجابی داره هم جنبه سلبی. جنبه ایجابیشو تو آیه زمر عنایت فرمودید: کتابن متشابهن مثانیه. این جنبه ایجابیشه. جنبه سلبیش هم اینه که آدم رو از غیر حق سلب میکنه، بر میگردونه، منصرف میکنه، کاری میکنه آدم هر چی غیر حقه و با خدا میزون نمیشه دور بریزه و یک پارچه همه وجود رو به طرف پروردگار عالم کنه. و اطلاق سبع المثانی به فاتحه الکتاب به همین اعتباره، به همین اعتبار معنای واقعی مثانیه. چون در این فاتحه هفت مورد آدم میبینه: فعن یک، فعن نفی ها توجهن اولا الى سمت الله و جهته، معرزن ان توجه الى اسماء اخر. حالا شما اینجا باید به قرآن مراجعه کنید، ببینید انبیاء خدا به بت پرستان میگفتن این هی الا اسماء سمیتموها، این اسمایی که رو این بتا گذاشتین اسم لفظ، و اگر تعقل بکنید نشون میده هیچ کاری از دست این بت‌ها بر نمیاد. این اسما گلابیه، اسم حقیقی مال پروردگاره. وقتی میگیم رب، حقیقتا اون مالک عالمه. وقتی میگیم رحمان، حقیقتا از آثار رحمانیتش انواع نعمت هاست. وقتی میگیم غفور، واقعا آمرزنده است. یه مرحله مثانی بودن فاتحه اینه: فعن نفیها توجهن اولا الى سمت الله و جهته، به جهت خدا آدمو توجه میده. از همه جهات خلاف اگه آدم در عمق فاتحه وارد بشه برش میگردونه و بسم الله الرحمن الرحیم در حقیقت یعنی منصرفن معرزن ان توجه الى اسماء اخر، آدم ها از این اسامی قلابی بیمعنای پوک نجات میده و از طریق اسما که اشاره به مسمای واقعیه آدم رو متوجه قدرت بی‌نهایت عالم میکنه. دو، ثم توجه هم معنی مسانی اینه، ثانیاً الی حمدهی و تعریف جمالهی و عظمتهی معرضاً تعاریف اخر. آدم ها از تملق باز میداره، ای بنا باشه آدم مد بکنه، مد بکنه پروردگار و جمال و جلال و عظمت او رو تعریف بکنه، انبیا رو که از شگونه او هستن تعریف بکنه، خوبیای مردم رو که رشحه ای از محسن بودن پروردگاره، با توجه به حضرت حق تعریف بکنه. ثالثاً الی رحمانیت العامه الشامله و رحیمیت الخاصه معرضاً عن من ظاهریت من آخرین. انسان رو توجه به رحمانیت عام حق میده که عامل هزینه کردن این همه نعمتها برای انسان و عامل فرستادن انبیا و کتب آسمانی و عامل در اختیار دادن بهشت به انسان دیگه. آدم از همه زواهر و اینکه هر چیزی رو مستقل نگاه بکنه توجهش رو بر میگردونه. رابعاً از توجه الی انه تعالی المالک المطلق فی یوم الدین لجزاء المحسنین والمسیئین و ان غیره تعالی، یه مرحله توحید عالی، لا یملک لنفسه ولا لغیره نفعا ولا ضرا. این سوره مبارکه آدم رو توجه میده به مالکیت همه جانبه خدا در قیامت، چون حالا تو دنیا بالاخره مش ملکیت اعتبار شده که زندگی مردم به چرخه، ولی تمام این ملکیت ها باطل میشه، تنها یه مالکیت میمونه، اونم برای پروردگار، برای جزای نیکوکاران و جریمه بدکاران. و وقتی آدم عمق این مالکیت رو نگاه کرد و فهمید که لا یملک لنفسه ولا غیره نفعا ولا ضرا، دیگه احساس مالکیت برای خودش نمیکنه. تو این احساس مالکیت خب بخل میاد، حرص میاد، دست بستگی میاد. وقتی آدم مالک مطلق رو خدا بدونه و خودشو عبدن مملوکن لا یقدر و علا شعی بدونه، خیلی خوب تصفیه میشه. پنجم، از توجه الخالص و الیه فل عباده ول استعانت منه تعالی ول انصراف عن غیره. سوره حمد آدم و یه توجه بیشاعبه و خالص در عبادت میده و کمکگیری از او، و این که غیر او مثل خودت ضعیفه، مثل خودت ناتوانه، اگر بخوای به غیر مراجعه بکنی اول باید به پروردگار مراجعه بکنی، مسبب الاسباب اوست که خدایا دل این آدمو برگردون به طرف من که مشکل منو با عنایت تو حل بکنه، این عیبی نداره. و سادسن، طلب الهدایت الی الصراط المستقیم فی السعاده و سیر الی الکمال ولی انصراف طرق الی غیره. سوره هم توجه آدم رو میبره طرف صراط مستقیم که سعادت از دل این صراط در میاد و سیر به سوی کمال و این که هر جاده‌ای جاده انحرافیه، بنابراین آدم رو انصراف میده ان طرق الا غیره، که آدم تو جاده‌ای نیفته که به جانب غیر پروردگار بره، آخر عمر و سر از دامن شیطان و فسق و آدم های عوضی دراره. و صابه هم آدم رو انعطاف میده، انصراف میده، توجه میده از غیر جاده ها به صراط و تعریف صراط و توضیح صراط که بابا این راه همون راه انعمت علیهمه که النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هستند. این تقریبا دورنمایی از معنای سبع المثانی. یه دو تا دیگه معنا به نظرم مونده، دو تا دیگه اسم شافیه و کافیه، اونا هم 5-6 دقیقه بیشتر توضیح لازم نداره تا وارد به خواست خدا کلمه حمد بشیم.